ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود و در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در آغاز برنامه خواهید شنید که قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواستار تغییر در استراتژی نظامی نیروها در افغانستان شده است. گروه بین‌المللی بحران یا ICG از وضعیت زندگی افغانان که پس از سال‌ها هجرت به کشورشان برگشتند ابراز نگرانی کرده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را خواهید شنید. و اما پیش از همه قادر حبیب با خبرهای با سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید آنها برای آماده ساختن منابع غور میکنند که قماندان عمومی نیروهای بین المللی تی ارزیابی اش خواهان آن در افغانستان گردیده. در جریان دیروز 4 سرباز نیروهای ناتو در نتیجه چند انفجار جداگانه در افغانستان کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز 4مین دور اعلام نتایج قسمی انتخابات را اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه میگوید مردم ایران شایستگی آن را دارند تا رهبران بهتر نسبت به رهبران فعلیشان داشته باشند و ترکیه و ارمنستان روی ایجاد روابط دیپلماتیک میان هم توافق کردند. مشروع اخبار. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آنها برای آماده ساختن منابع غور خواهند کرد که جنرال استنلی مکرستل قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو تی ارزیابیش خواهان آن گردیده است. جنرال استنلی مکرستل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که از ماه جون به این سو ارزیابی استراتژی نظامی آمریکا را در افغانستان آغاز کرد، دیروز گفت جنگ 8 ساله افغانستان تنها در صورت پیروز شده می تواند که در استراتژی کنونی اصلاحات به میان آید. گیتس گفته است دید انتقادی مکرستل از کارکرد اردوی آمریکا در افغانستان در کنار ارائه نقاط تیره و تاریک جنبه های روشن نیز دارد. گیتس گفت موقفشان بسیار روشن بود است تا مکرستل به هر چیزی که نیاز دارد آن را به طور صریح بیان دارد. جیمز اپاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفته است که رهبری سیاسی و نظامی ناتو در رابطه با ارزیابی مکرستل غور میکند و ابراز داشته است که این بررسی و ارزیابی قماندان نیروهای ناتو در افغانستان است، نه تغییر استراتژی. در جریان دیروز 4 سرباز نیروهای ناتو در نتیجه چند انفجار جداگانه در افغانستان کشته شدند. نظامیان ایالات متحده آمریکا میگویند 2 آمریکایی در 2 انفجار جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. درباره این رویدادها جزئیات بیشتر را نشده است. مرگ این 2 سرباز آمریکایی تعداد سربازان آمریکایی را که در جریان ماه آگوست در افغانستان کشته شدند به 47 تن رساند. در ماه جولای که خونبارترین ماه برای آمریکایی ها در افغانستان بود 44 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. به این ترتیب دیروز ماه آگوست به حیث مرگبارترین ماه برای سربازان آمریکایی در افغانستان به پایانش رسید. از سوی دیگر در لندن نظامیان بریتانیایی مرگ 2 سربازشان را در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه ولایت هلمند تایید کردند. تلفات سربازان بین المللی در افغانستان پس از فرستادن 21,000 سرباز اضافی به فرمان رئیس جمهور آمریکا افزایش یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در 4مین دور اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری نتیجه بیش از 47 درصد آرا را اعلام کرد. رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات داوود علی نجفی گفت آرای شمارش شده نشان می‌دهد که حامد کرزی اکنون هم نسبت به دیگر نامزدها پیشگام تر است.
محترم حامد کرزی 1,317,121 رای. محترم دکتر عبدالله 954,256.
آقای نجفی افزود که دکتر رمضان بشردوست تا حال برنده بیشتر از 300,000 رای، دکتر اشرف غنی احمدزی بیشتر از 66,000 رای و میرویس یاسینی در حدود 29,000 رای را به دست آوردند. وزیر خارجه سویدن دیروز وارد کابل شد و با مقامات برجسته افغان به شمول وزیر خارجه دکتر رنگین‌داد فرسپنتا دیداری داشت. کاربلد وزیر خارجه سویدن که اکنون ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد در کابل گفت افغانستان نزد رهبران اتحادیه اروپا خیلی با اهمیت است. اتحادیه اروپا اکنون هیئتی را در افغانستان دارد که از روند انتخابات در این کشور نظارت میکند. وزیر خارجه افغانستان در حضور همتای سویدنیش گفت افغانستان به هیچ کشور دیگر اجازه نخواهد داد تا در مسائل مربوط به نتایج انتخابات افغانستان دخالت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه نیکلاس سارکوزی دیروز در برلین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیدار کرد. دو رهبر در مورد وضع تظاهرات جدی‌تر بر ایران به خاطر انکشاف برنامه‌های هسته‌ای تهران سخن گفتند. سارکوزی پس از گفتگوها با مرکل گفت مردم ایران شایستگی آن را دارند تا رهبران بهتر نسبت به رهبران فعلیشان داشته باشند. او همچنان گفت اگر ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش همکاری لازم را نکند، جرمنی و فرانسه با یک صدا خواستار وضع تعزیرات بیشتر بر تهران خواهند شد. انگلا مرکل در این حال گفت ایران باید بداند که ما این سخن را با جدیت میگوییم. مقامات شش کشور قرار است فردا در آلمان درباره نگرانی هایشان از برنامه هسته ایران سخن بگویند. ترکیه و ارمنستان روی ایجاد روابط دیپلماتیک میان هم توافق کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بوراک اوزورگرگین گفته است برای نخستین بار در تاریخ ترکیه و ارمنستان اختلافات میان همدیگر را کنار گذاشتند و به ایجاد روابط دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. از اوایل قرن 20 تا حال ترک‌ها و ارمنی‌ها در اختلافات جدی با هم به سر می‌بردند، زیرا ارمنستان و شمار دیگری از کشورها می‌گویند امپراتوری عثمانیان در جریان و پس از جنگ اول جهانی 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کرده است. ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال 1991 آزادی ارمنستان را به رسمیت شناخت، اما دو کشور با هم روابط دیپلماتیک نداشتند و سرحد میان آنها از سال 1993 تا حال مسدود است. وزارت‌های خارجه ترکیه و ارمنستان گفتند مشوره‌های سیاسی درباره آغاز روابط میان دو کشور توسط مقامات سوئیسی میانجیگری خواهد شد و در حدود 6 هفته را در بر خواهد گرفت. در این حال واشنگتن از تصمیم ترکیه و ارمنستان برای ایجاد روابط دیپلماتیک استقبال کرده است. به دنبال درگذشت رهبر بزرگترین حزب شیعه در عراق، به سر آن رهبری این حزب شورای عالی اسلامی عراق را به عهده گرفت. عبدالعزیز الحکیم هفته گذشته در اثر بیماری سرطان شش در ایران، جایی که تحت تداوی قرار داشت، درگذشت. انتظار می رفت که عمرالحکیم جانشین پدرش شود، اما کارشناسان می گویند آیا وی که نسبتاً کم تجربه است خواهد توانست این حزب را در این زمان حساس در عراق رهبری کند یا خیر. آتش سوزی وسیع در نزدیکی شهر لس آنجلس کالیفرنیای آمریکا ساحه 32 کیلومتر را احتوا کرده و 12,000 خانه را به حریق تهدید میکند. دو کارمند اطفایه روز یکشنبه هنگام کشته شدند که موترشان از سرک منحرف شده و در ساحه حریق فرو رفت. این یکی از قوی ترین آتش سوزی در حال حاضر در کالیفرنیا است که در اثر درجه حرارت بلند و نبود باران پیش آمده است. آرنولد شوارزنگر والی کالیفرنیا چندین دستور تخلیه ساحات را صادر کرده و وضعیت را خارج از کنترل خوانده است. امروز تجلیل است. 40 سال روز انقلاب در لیبی آغاز می شود. در اول سپتامبر سال 1969 یک گروه کوچک از افسران نظامی به رهبری افسر 28 ساله معمر قذافی کودتای را علیه شاه ادریس برا انداختند. کارشناسان می گویند تجلیل 6 روزه از انقلاب لیبیان شاندهنده آن است که این کشور منزوی تولید کننده نفت حال پس از سالها تعزیرات برای تجارت باز است. و رهبران اروپایی به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز به مناسبت یادبود از 70 سال روز آغاز جنگ دوم جهانی در ساحل بالتیک پولند گرد هم میآیند. پس از آن که پولند سپردن منطقه گدانسک و بندر دانزیگ را رد کرد، آدولف هتلر در اول سپتامبر 1939 اشغال این کشور را آغاز کرد. یک نظرسنجی که روز دوشنبه از طرف یک روزنامه پولندی انتشار یافت نشان می‌دهد که اکثریت پولندی ها به این باورند که مسکو در آغاز جنگ دوم جهان با برلین یک برابر مسئولیت داشته است. در یک روزنامه پولندی دیگر چاپ شده، پوتین خواهان اندوه و عفو مشترک شده است.
سرویس خبری این ساعت را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 9:10 وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه. کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواستار اصلاحات در استراتژی نظامی نیروها در افغانستان شده است. کارشناسان در این مورد چه میگویند؟
قبلا دیگه فرماندهان نظامی هم بر این مسئله تاکید کردند، اما چنین چیزی صورت نگرفته و تاکنون ما شاهد اطلاعاتی نبودیم.
از تلاش های کمک رسانی با آسیب دیده های سیلاب های اخیر در شرق افغانستان هم خبری می گیریم. در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر، گزارش های نشر شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه ادبی رادیو آزادی مجله آزادی را هم به یاد داشته باشین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواستار اصلاحات در استراتژی نظامی نیروها در افغانستان شده است. این اظهارات جنرال استنلی مک‌کریستال عکس العمل شماری از مقامات آمریکایی و ناتو را در پی داشت. وزیر دفاع آمریکا گفته است درباره فراهم سازی منابعی که مک‌کریستال خواهان آن شده است غور میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از قادر حبیب.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آنها بر آماده ساختن منابع غور خوان کرد که جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو طی ارزیابیش خواهان آن گردیده است. گیتس گفته است دید انتقادی مک‌کریستال از کارکرد اردوی آمریکا در افغانستان در کنار ارائه نقاط تیره و تاریک جنبه‌های روشن نیز دارد. گیتس گفت موقفشان بسیار روشن بوده است تا مک‌کریستال به هر چیزی که نیاز دارد آن را به طور سریح بیان دارد. قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان گفته است برای مبارزه با طالبان نیرو و امکانات کافی در اختیار ندارد. اما گیتس در زمینه اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان که در دهه 80 تجربه ناکام برای اتحاد شوروی سابق بود همواره نگرانیش را تکرار کرده است. گیتس گفته است برخی از مسائل مهم است که باید به آن غور شود. وی با یادآوری از امکان فراهم نمودن تعداد بیشتر نیرو و مصارف بیشتر گفته است مسائل مختلف وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. مقامات آمریکایی در کنار 21,000 سربازی که رئیس جمهور باراک اوباما به اعزام آن به افغانستان دستور داده است در برابر طرح اعزام سربازان بیشتر از این مقاومت نشان می‌دهند. جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که از ماه جون به این سو ارزیابی استراتژی نظامی آمریکا را در افغانستان آغاز کرد دیروز گفت جنگ 8 ساله افغانستان تنها در صورت پیروز شده می تواند که در استراتژی کنونی اصلاحات به میان آید. مک‌کریستال این ارزیابیش را که انتظار می رفت در پایان آن خواهان اعزام نیروهای بیشتر بین المللی به افغانستان خواهد شد روز دوشنبه اعلام کرد. مک‌کریستال به مناسبت تکمیل شدن این ارزیابیش در یک اعلامیه گفته است که اوضاع افغانستان جدی است اما پیروزی ممکن است که با گفته او به تغییر در استراتژی، تعهد، قاطعیت و تنظیم بهتر امور نیاز دارد. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته است رئیس جمهور باراک اوباما تا حال گزارش ارزیابی مک‌کریستال را ندیده است. گیبس گفت به او گفته شده است که هر نوع منابع و پیشنهادات برای منابع مشخص طی هفته های آینده آماده خواهند شد اما آن جزی از این گزارش نیست. گیبس اداره بوش را مسئول وضعیت کنونی در افغانستان خوانده گفت اداره او عراق را بر افغانستان اولویت داده بود. گیبس گفته است طی آن سالها به افغانستان منابع کمک و نیروی بشری اندک در نظر گرفته شده بود و این کشور فراموش گردیده بود. جیمز اپاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفته است که رهبری سیاسی و نظامی ناتو در رابطه با ارزیابی مک‌کریستال غور می‌کنند. وی ابراز داشته است که این بررسی و ارزیابی قمندان نیروهای ناتو در افغانستان است، نه تغییر استراتژی. از سوی دیگر براین وایتمن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که گزارش ارزیابی مک‌کریستال در اختیار عامه قرار نخواهد گرفت.
شنیدید که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان خواستار اصلاحات در استراتژی نظامی نیروها در افغانستان شده است. نظر وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد پرسیدم.
از مدت ها قبل بارها در مورد لزوم تغییر در استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، استراتژی نظامی این کشور صحبت شده، اما هیچ تاکنون اثری از این تغییر دیده نمیشه. هنوز هم به همون شیوه دوران بوش در افغانستان جنگ جریان داره و کدام تغییر عمده را در این استراتژی ما نمیبینیم. تغییر فرماندهان نظامی فقط میتونه برای چند روز همین مسئله را داغ بسازه و بعد دوباره به فراموشی سپرده شود. آنچه که جنرال مک‌کریستال از قولش نقل شده در رابطه با اینکه چگونه باید در افغانستان کار صورت بگیره، من فکر میکنم همون اصولی است که هر صاحب منصب نظامی یا هر فرمانده نظامی باید در نظر بگیره، مسائل مثل دیسپلین و کار بهتر و مسائل از قبیل. اما اینکه واقعا این استراتژی چگونه عملی میشه و شامل کدام اجزا هست، فقط شایعاتی در این مورد وجود داره که از جمله بیشتر توجه به حال مردم، وضعیت مردم و جلب مردم و شکار قلب ها و مسائل از این قبیل که بارها گفته شده که این نیازمند.
فکر نمیکنن آقای مرده، فکر نمیکنن این قیودات را که مک‌کریستال وضع کرد بالای حملات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان و نیروهای ناتو، این خودش یک تغییر در استراتژی نمیتونه باشد در آغاز کار مک‌کریستال؟
همینطور شد، بله، از عملات هوایی کاسته شد، اما هنوز هم این عملات سبب کشتار غیر نظامی ها میشه، چنانچه در این اواخر هم همینطور واقع اتفاق افتاد و دولت افغانستان اعتراض کرد. به هر حال فقط و فقط مسائل از این قبیل نیست که ما بگویم چون احتیاط شود در عملات هوایی تمام استراتژی فقط و فقط همین است. مردم افغانستان خواستار این هستند که واقعا تغییرات عمده را در زندگی خود ببینند که تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده.
خب گزارش های رسیده که شاید مک‌کریستال روی از این هم تاکید بکنه که بیشتر فعالیت های ملکی در افغانستان صورت بگیره تا به زندگی مردم بیشتر توجه شود، تا به کشتن یا از بین بردن طالبان و شورشی ها. چی فکر میکنین این چطور یک نکته خاص بود در این استراتژی؟
این مسئله است که بارها گفته شده، قبلا دیگه فرماندهان نظامی هم بر این مسئله تاکید کردند، اما چنین چیزی صورت نگرفته و تاکنون ما شاهد تغییر نبودیم. اگر تنها و تنها با گفتار تغییر استراتژی را معرضه بکنیم، به هر حال باز هم استراتژی شباهت با استراتژی گذشته دارد. در دوران بوش هم همین مسئله گفته میشد که باید به وضع زندگی مردم توجه شود تا از خشونت کاسته شود، اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده.
گفتگوی بود با وحید مژده، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان. ساعت 9:17 دقیقه با وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
خبرنگار رادیو آزادی دیروز از شرق افغانستان گزارش داد که شماره از منازل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این منطقه ویران شده اند و همچنان از تلفات تعداد در این رویداد گزارش شد. بر اساس گزارش های رسانه ها دیروز تلاش ها برای کمک رسانی به قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه آنقدر سریع نبودند. خبرنگار رادیو آزادی ساعت پیش در یک تماس تلفنی از شهر جلال آباد در رابطه با تلاش ها برای کمک رسانی به این آسیب دیده ها گزارش داشت.
بعض گزارش هایی که در رسانه های خبری نشر شد و تعداد زیادی از عملی نجات به ساحه آمدند و تا عصر کار میکردند. تیم های سروی سرمیاشت و مبارزه علیه حوادث طبیعی نیز به اونجا مصروف کار بودن و اونا سروی خود انجام دادن. شام گذشته ما همراه محمد اقبال سعید رئیس سرمیاشت ولایت ننگرهار مصاحبه داشتن که بعد خدمت شنوندگان عزیز تقدیم خود شد. مختصر اونا گفتن که در سرویشان نشان میده که به این سیلاب ها که در جاهای مختلف بوده 3 نفر کشته شده و 7 نفر مجروح می باشند و همچنان کمیته استرار زون مشرقی دیروز تحت ریاست معاون ولایت ننگرهار جلسه استراری اجرا کردن و دو تصمیم گرفته شد که پل استحکام در پل سرخچه مانده شود که تا شهرای تورخم جلال آباد وصل شود و خوشبختانه که وصل شد. فعلا ترافیک شارای تورخم جلال آباد برای ترافیک باز است، مسافرین میتونن که به دل جمع سفر کنند. همچنان سرمیاشت به طور عاجل فقط نان خشک و آب آشامیده. این برای از این دیدگان رسند و گفت که ارقام آمار تخریب شدگان یا منازل که تخریب شده 554 منزل میرسه و اینا در نظر دارن که برای در از مدت برای زیرا دوباره خانه های زیرا هم بسازن، چرا که پیاتی ننگرهار وعده کرده که امرای مردم بیچاره جد کمک میکنن. و کمک های دیگه امروز در نظر است که مواد غذایی مانند آد، روغن و خیمه و اینگفار امروز برسن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه بین‌المللی بحران یا ICG از وضعیت زندگی افغانانی که پس از سالها هجرت به کشورشان برگشتند ابراز نگرانی کرده است. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان پخش شد آمده است، اگر حکومت افغانستان می‌خواهد از خشونت‌های داخلی و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند، باید هرچه عاجل به نیازمندی‌های افغانانی که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند توجه کند. جاوید نعیمی به همین گزارش گروه بین‌المللی بحران نگاهی دارد.
گروه بین المللی بحران به روز دوشنبه گزارش را تحت عنوان حالا برای پناهندگان افغان چه اقدام شود نشر کرده است. این گروه در گزارش خود به وضعیت بیجا شدگان نو و دلایل ناتوانی دولت جهت فراهم کردن امنیت و خدمات اساسی به آنها توجه کرده است. در ادامه گزارش آمده است که مهاجرت ها و کاهش بازگشت مهاجرین به کشورشان دلایل کمی و کاستی های حکومت افغانستان است. به گفته گروه بین المللی بحران، مرفوع ساختن نیازمندی های خانواده های بازگشت کننده یک آزمایش در مقابل توانایی حکومتداری کابل خواهد بود که شامل مسائل امنیتی، موفقیت در مقابل برداشتن موانع روی بازگشت مهاجرین و حضور دوامدار افغانها در کشورهای خارجی است. کاندیس رن دیاکس، کارشناس ارشد در گروه بین المللی بحران، میگوید که مطمئن شدن از ناحیه صلح و ثبات منطقه‌ای یکی از نیازمندی های جمعیت های افغان است که از یک محل به محل دیگر کوچ میکنند. به گفته وی، برداشتن موانع از سر راه این مردم و تقویت اداره و کنترل در سرحدات نهایت ضروری است تا به این ترتیب از افزایش خشونت ها جلوگیری شود. در گزارش گروه بین المللی بحران آمده است که با افزایش ناامنی در دهات، بسیاری از افغان های بازگشت کننده به شهرها کوچیدند. به گفته این نهاد، سرازیر شدن مردم فقیر و تنگ دست به شهرها باعث بیکاری و همچنان جنایات شده است. جوانان بیجا شده و بیکار بعضن آسیب پذیر بوده و از سوی شورشیان استخدام و شکار شورش ها می شوند. به این ترتیب فراهم نبودن خدمات از سوی حکومت عده‌ای از افغان ها را مجبور ساخته تا به شبکه های مسلح غیر رسمی تکیه کنند. گروه بین المللی بحران مکررن در این گزارش خود از حکومت افغانستان خواسته تا به وضعیت بیجا شدگان که فقر دامنگیرشان است توجه جدی کند. در گزارش این نهاد همچنان گفته شده که شبکه های تروریستی و هم مهاجرین اکثرا از یک راه ترانسپورتی استفاده می کنند که به این ترتیب تشخیص میان هر دو گروه مشکل می شود. با توجه به وضعیت ناامن در داخل افغانستان، تهران و اسلام آباد میخواهند تا سرحداتشان را برای پناهجویان افغان بسته کنند تا میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان مجبور شوند که به افغانستان بازگردند. سمینه احمد، مسئول بخش جنوب آسیا در گروه بین المللی بحران، میگوید که افغانستان، پاکستان و ایران باید مجراهای قانونی و هم سیاسی را برای رفع ممانعت های سفری مهاجرین فراهم سازند. به گفته وی، این نوع تلاش ها زمان موفق بوده میتواند که این سه کشور در همکاری با جامعه بین المللی یک قدم کامل را برای تامین صلح و ثبات در منطقه بگذارند. در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون پناهنده ثبت شده افغان در ایران و پاکستان به سر میبرند، در حالی که طی 8 سال گذشته تقریبا 5 میلیون تن آنها دوباره به افغانستان برگشتند.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران همچنان آمده است که کمک‌هایی که تا به حال با مهاجرین برگشته به افغانستان صورت گرفتند ناچیز بودند. در این حال مقامات مسئول در داخل افغانستان می‌گویند آنها تا حد توانشان به زندگی مهاجرین افغان توجه کرده و به آنها کمک کردند. در ادامه همین تلاش‌ها دیروز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای گروهی از بیجا شده‌ها در ولایت سرپل مقدار مواد اولیه مورد نیازشان را توزیع کرد. اما آنانی که مواد را دریافت کردند هم می‌گویند چون این کمک ها برای آنان ناچیز است. عالم رحمانیار از ولایت سرپل.
انجینیر عبدالمحمد، رئیس عودت مهاجرین ولایت سرپل، با رادیو آزادی گفت کمپ موقتی که به همکاری مؤسسه یونسیار در منطقه اسپانسای ایجاد گردیده است، بیشتر از 500 تن از عودت کننده ها در این منطقه زندگی می کنند که مواد خوراکه، پوشاک و کلینیک های سیار برای آنها کمک شده است.
از طرف دفتر محترم یونسیار مقیم مزار شریف، یک کمپ موقت در منطقه اسپانسای شجبقلا اونجا ایجاد شده. البته به خاطر ایجاد از هدایت مقام محترم وزارت، هدایت مقام محترم ولایت نیز موجود است و 129 فامیلی که در محل اونجا کمپ ایجاد شده از طرف دفتر محترم اینیسیال به تعداد 130 خیبه برایشان توزیع شده. در فامیل یک دونه ترپال پلاستیکی از طرف دفتر محترم اینیسیال داده شده و دفتر محترم یونیسف برای فامیل یک پیکنیک سیکولی برشان مساعدت کردن.
اما دو تن از مهاجرین عودت کننده با وطن که در دشت سوزان اسپانسای سریپول بسر میبرند، این کمک‌ها را ناچیز دانسته از وضعیتشان چنین شکایت دارند.
داخل میشه که مهاجر شده است میجی برای دو اعلان کرد که امنیت از افغانستان با امنیت است، شما بیاین با وطن خود. ما با وطن خود آمدیم که ما هیچ کمک نشده است. بگوی هر کدام بگوی دما که ما کمک کرده گیزیم، ما با میافته بی سرخ چچ پوچ ما در بدر است. دما خیامت ادا باشه پارچه پیش ما است، ما در آیات بر کنه ما رسای کنه.
این چیز کمک ندارد، چی ندارد است؟ ما مدومی چیز ندارد است. شو میخوام چیز بیتامون دبلی جور کنم، چی داره جور کنم، دیگه چی میخوام از پیش ما بیدیم؟
برادر یک چیز بکتی ما کمک نشو.
کمک میخوام چیز میز بیتا و برنج میدیم چی میتیم جا بیا کمک داریم چیز ندارد ولی قرارم دین رو دمه بدیم علم رو دمه بدیم برو صدر پایز طرف سر طرف میان پاس میاییم
اولاده ما در بدر از دمه افتا و برادر دمه افتا و خو کده هستیم.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان روز گذشته گفته بود که برنامه هایی را به هدف رساندن کمک به خانواده های روی دست گرفته است که از کشور ایران با ولسوالی سوزمقلی سریپول بازگشت کردند. در اعلامیه از کمیشنری عالی سازمان ملل آمده است که در جریان یک ماه گذشته 130 خانواده افغان 500 تن می شود در ولسوالی سوزمقلی ولایت سریپول جابجا شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. اکنون هم جاوید نعیمی نگاهی میاندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، اکثر مطبوعات غربی جریان انتخابات و تحولات بعد از آن را به بررسی گرفتند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره 31 آگست خود مقاله ای را تحت عنوان انتخابات نظارت شد نشر کرده و در بخش از آن می نویسد. افغان ها هفته گذشته برای دومین بار انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را برگزار کردند. به نوشته روزنامه، مسلماً که تهدید و بی‌علاقگی مانع شرکت رای دهندگان شد و موضوع دیگر تقلب در انتخابات است که شاید در تعیین پرسونل پیش از روز رای دهی و یا هم در روز انتخابات صورت گرفته باشد. واشنگتن تایمز می نویسد با این هم به نظر می رسد که انتخابات ناقص البته نه در تمامی مناطق، بعض پیشرفت ها را جهت تقویت دموکراسی در افغانستان به امراه داشته است، بخصوص در مناطقی که نسبتاً آرام هستند. به نوشته روزنامه در کشور بعد از جنگ یا در محلی که شورش هنوز هم ادامه دارد، برگزاری انتخابات پیشرفت های دموکراتیک را تضمین کرده نمی تواند. چنانچه در سال 1996 و 1997 میلادی در بوسنیا و در سال 2005 میلادی در عراق اتفاق افتاد، شاید ایجاد دموکراسی نو عکس العمل های منفی را باعث شود. واشنگتن تایمز در اخیر این مقاله می نویسد این درس ها را در انتخابات پارلمانی افغانستان که در سال 2010 میلادی برگزار می شود باید بیاد داشت. زیرا به نوشته روزنامه، انتخابات پارلمانی شاید بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با اهمیت باشد و مردم باید در آن وقت روی انتخابات دموکراتیک در کشورشان باور داشته باشند. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست تحت عنوان بسیاری از زنان از رای دهی در انتخابات افغانستان دور ماندند مقاله را چاپ کرده است. در آغاز این مقاله آمده که 5 سال قبل افغانستان در سال به سر می برد. رسوم مذهبی برای زنان اندک آسان‌تر شده بود و غرب تلاش کرد تا زنان در روند دموکراتیک افغانستان سهم بگیرند. میلیون ها زن افغان مشتاقانه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی ثبت نام کرده و به نامزد مورد نظرشان رأی دادند. حتی در بعض ولسوالی ها شرکت زنان نسبت به مردان بیشتر بود. اما در انتخابات 20 آگست، زمانی که افغان ها دوباره جهت انتخاب رئیس جمهورشان به پای صندوق های رأی دهی رفتند، چنان معلوم شد که فصل آزادی سیاسی سفر کرده است. در این باره ناظرین انتخابات و فعالین حقوق زنان گفتند مجموعه از ترس، رسوم و عنعنات، بی‌علاقگی و نداشتن برنامه حق زنان را در رای دهی گرفت، در حالی که آنها تازه شرکت در انتخابات را تجربه کرده بودند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است ممانعت از استفاده حق سیاسی زنان تنها مسئله امروز و این انتخابات نیست. در سالهای گذشته طالبان زنان برجسته را هدف عملات قرار دادند و به این ترتیب پیام خود را به آن زنان فرستادند که می‌خواستند داخل یک زندگی اجتماعی شوند. روزنامه در اخیر مقاله‌اش نوشته است تنها در ولایت قندهار یک عضو شورای ولایتی، یک کارمند امور زنان و همچنان یک چارنوال زن توسط افراد مسلح به قتل رسیدند که این در واقع یک هشدار برای سایر زنان به حساب می آید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 9:30 دقیقه وقت افغانستان است و اکنون فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با قادر حبیب.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آنها برای آماده ساختن منابع غور خواهند کرد که جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای بین المللی تایی ارزیابیش خواهان آن گردید است. در جریان دیروز 4 سرباز نیروهای ناتو در نتیجه چند انفجار جداگانه در افغانستان کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در چهارمین دور اعلان نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری نتیجه بیش از 47% آرا را اعلان کرد. وزیر خارجه سویدن دیروز وارد کابل شد و با مقامات برجسته افغان به شمول وزیر خارجه دکتر رنگین دادفرسپنتا دیداره داشت. رئیس جمهور فرانسه میگوید که مردم ایران شایستگی آن را دارند تا رهبران بهتر نسبت به رهبران فعلیشان داشته باشند. ترکیه و ارمنستان روی ایجاد روابط دیپلماتیک میان هم توافق کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است برای نخستین بار در تاریخ ترکیه و ارمنستان اختلافات میان همدیگر را کنار گذاشتند و به ایجاد روابط دیپلماتیک میان هم به توافق رسیدند. واشنگتن از این تصمیم دو کشور استقبال کرده است. به دنبال درگذشت رهبر بزرگترین حزب شیعه در عراق، پسر رهبر این حزب رهبری شورای عالی اسلامی عراق را به عهده گرفت.
رادیو آزادی را میشنوید. وقتون هم مجله آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
غم‌های زندگیم را با تو قسمت کردم و هم شادی‌هایم را. گوش سپردن‌های تو ذهنم را روشن می‌سازد. بینشت درک مشکلات را ممکن و صبوریت یاریم می‌کند در پذیرش اشتباهاتم. تو می‌دانی چی زمان تشنه‌ی اندرس‌های تو هم. آنگاه که تنها تو را می‌جویم احساس مرا در میابی. هر آنچه بتوان در دوستی یافت، من آن را در تو یافتم. دوستی تو گنج زندگی من است. آغاز بود با ترجمه شعری از پاولا فین، شاعر بزرگ غرب. ملی احراری با سلام گرم و سراغتان می آیم، باز هم با مطالب جالبه که شما دوست دارید. قرار ساسار باستانی افغانستان که قبلا در امریکا و چندین کشور اروپایی به نمایش گذاشته شده است، در کانادا نیز در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد. درباره خوددرمانی گیاهان و گیاهان گوشتخوار نیز خواهید شنید و در هفت‌چهار عشق و کارهای نفیس خوش نصیب غزنفر پرداخته شده است. و اما قبل از این موضوعات، به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری گوش دهید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که قرار است یک هیئت به هدف بررسی وضعیت مناره‌های تاریخی هرات به آن ولایت سفر کند. عبدالاحد عباسی رئیس حفاظت از آبدات تاریخی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این هیئت ظرف یک ماه آینده وارد هرات خواهد شد و بررسی‌های تازه‌ای را در مورد راه‌های حفاظت از مصلی‌های تاریخی هرات انجام خواهد داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انتظار دارد تا با اجرای بررسی‌های دقیق در مورد وضعیت مصلی‌های تاریخی هرات این مناره‌ها شامل فهرست میراث‌های فرهنگی جهان شود. پیش از این گزارش‌های زیاد منتشر شده است که به سبب برخی مشکلات از جمله موجودیت یک سرک که از بین مناره‌ها گذشته است، جلو داخل شدن این داشته‌های تاریخی را در فهرست میراث‌های جهانی گرفته است. یک گروه از باستانشناسان افغان و جرمنی پس از تحقیقات گسترده روشن ساختند که در ولایت هرات آثار نیز وجود دارد که پیشینه تاریخی آن به بیشتر از 2300 سال قبل برمیگردد. ایام الدین اجمل مسئول بخش آبدات تاریخی ولایت هرات به رادیو آزادی گفته است که در این تحقیقات روشن شده است که در سمت غرب شهر شهرک تاریخی کهندج از زمان هخامنشیان باقی مانده است که قدمت برجسته تاریخی دارد. گفته شده است که نمونه چنین ساحه تاریخی در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قتل خبرنگار افغان را در پاکستان آغاز کرده است، اما تاکنون هیچ سرنخ از نتایج این تحقیقات روشن نشده است. با گفته احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، تحقیقات در مورد قتل جان الله هاشم زاده خبرنگار افغانی که با خبرگزاری پژواک و تلویزیون شمشاد کار میکرد و به وسیله افراد مسلح در دره خیبر به قتل رسید، از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد صورت میگیرد.
یک عمل وحشیانه و ضد انسانی است، ما به شدت محکوم میکنیم میره و به سفارت افغانستان در اسلام آباد به جناب کنسولی افغانستان در پشاور هدایت صادر شده تا این مسئله را با مقامات پاکستانی پیگیری بکنند.
مسئولیت قتل این خبرنگار را کسی به عهده نگرفته است، اما به گفته خبرگزاری پژواک و گزارش‌های متعدد از وضعیت امنیتی در پاکستان را منتشر میکرد و تهدیدات را نیز دریافت کرده بود. رئیس جمهور افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور قتل این خبرنگار را محکوم کردند. قرار است به زودی گنجینه آثار تاریخی باختر که از 3 سال به این طرف در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی نمایش داده می شود در کانادا نیز به نمایش گذاشته شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 231 اثر تاریخی به دست آمده از مناطق مختلف افغانستان تا کنون در کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و حدود 1 میلیون تن از افراد در این کشورها از این آثار دیدن کردند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار برای 5 ماه در کانادا به نمایش گذاشته می شود و انتظار می رود تعداد زیادی از علاقمندان آثار باستانی از آن دیدن نمایند. در این حال گزارش شده است که نمایش این آثار توانسته است $2 میلیون عاید را نیز به خزانه دولت افغانستان بیفزاید. و خبر آخر این که همزمان با ختم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان و آغاز پروسه شمارش آرای انتخابات، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این کشور گفتند که مطبوعات و رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان توانستند نقش برجسته‌ای در تشویق مردم برای اشتراک در انتخابات ایفا کنند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های انتخابات ضمن قدردانی از کار رادیو آزادی در زمینه اطلاع رسانی در مورد چنین گفت:
رسانه‌های افغانستان نسبت به هر ارگان و هر مؤسسه و هر نهاد دیگه که مرتبط به انتخابات کار می‌کردند کار بهتری را انجام دادند. قابل ارزیابی است که از تمام رسانه‌های افغانستان در زمینه پوشش اخبار مربوط به انتخابات، در زمینه تهیه و تولید برنامه‌های انتخاباتی و کار بسیار دشوارشان ابراز قدردانی و تشکر کنیم.
از زمان آغاز رقابت‌های انتخاباتی در اواخر ماه جوزای امسال، مطبوعات نیز بخش اعظم مطالب تحلیلی و گزارش‌های خود را به انعکاس مسائل مربوط به انتخابات اختصاص داده بودند. در این حال شکایات نیز وجود دارد که مطبوعات به صورت درست نتوانستند تا در آگاهی دهی به مردم در پروسه انتخابات کار زیاده را انجام دهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
قرار است به زودی یک نمایشگاه آثار باستانی افغانستان زیر نام گنجینه باختر در کانادا برگزار شود. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند نمایشگاه آثار باستانی افغانستان قبل از این در چندین کشور اروپایی و هم ایالات متحده آمریکا برگزار شد و توجه صدها هزار بیننده را به خود جلب کرد. گزارشی داریم از فوزیه احسان که با صدای مبارز رشیدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز می شود.
آنچه که زیاد مهم است است که افغانستان و فرهنگ افغانستان برای دنیا معرفی شود. امروز دنیا میتونه افغانستان را از این رهگذر یک بار دیگه قرائت بکنه. ما وقتی که آثار را به نمایش میمانیم که مربوط به 3000 سال پیش است، 4000 سال پیش است، 5000 سال پیش است، در واقع مردم خود را به عنوان یک ملت 5000 ساله به دنیا معرفی میکنیم. ما فکر میکنم این از بعد فرهنگی برای ما بسیار مهم است و ما آرزومند استم که آثار ما در کشورهایی که امکان داره به نمایش گذاشته شود.
آثاری که قرار است نمایش داده شود بخشی از میراث‌های با ارزش افغانستان است که در سال‌های جنگ برای حفاظت از آن تلاش‌های زیاده نیز صورت گرفته است. آقای راشیدی میگوید تا به حال این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و توانسته توجه بیشتر از 1,000,000 بیننده را به خود جلب کند.
تا هنوز این آثار در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا به نمایش گذاشته شده و بسیار استقبال فوق‌العاده شده از این نمایشگاه. حدود 1,000,000 انسان دیدن کرده از آثاری که در نمایشگاه گذاشته شده. یک علاقمندی خاصی را در سطح دنیا مخصوصا کشورهای آمریکایی و اروپایی به وجود آورده که کشورهای دیگه هم بعد از کانادا خواهان از این هستند که این آثار در کشورشان به نمایش گذاشته.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت افغانستان از برگزاری این نمایشگاه‌ها بیشتر از 1.6 میلیون دلار عاید نیز به دست آورده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت در آینده نزدیک آثار مسیر راه اسکندر در جرمنی به نمایش گذاشته می شود که افغانستان نیز در این نمایشگاه شرکت می کند. وی می گوید آثار ارزشمندی از دوران اسکندر کبیر در افغانستان وجود دارد که می تواند پیشینه تاریخی افغانستان را نشان دهد. بر اساس گزارش های موجود در اثر جنگ های دراز مدت در افغانستان بیشتر آثار باستانی و با ارزش این کشور از بین رفته و یا هم به کشورهای منطقه و جهان قاچاق شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید به خاطر پیدا کردن و بازگرداندن آثار باستانی این کشور تلاش می کند و از کشورهای منطقه نیز خواسته است تا در زمینه همکاری کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا تا به حال سگ یا پشک را دیدید که علف بخورد؟ سگ‌ها و پشک‌ها مانند دیگر حیوانات وحشی این خاندان مثل گرگ‌ها، ببرها و شیرها گاهی علف می‌خورند. چرا این جانوران گوشخوار گاهی به گیاه‌خواری روی می‌آورند؟ با شگفتی فراوان هنوز هم پژوهشی گزارش نشده است که بتواند به این امر پاسخ دهد. اما با وجود این دانشمندان عقیده دارند که گیاه‌خواری ممکن است نوع روش خوددرمانی در جانوران باشد. دانشمندان رشته های گوناگون در حال بررسی این احتمال هستند که تعداد زیادی از پرندگان، حشرات و پستانداران از گیاهان، خاک و حشرات و سمارق‌ها به عنوان دارو بهره می گیرند و از این را خود را در برابر بیماری های احتمالی محافظت می کنند. بسیاری از دانشمندان به این باور هستند که جانوران نمی توانند با تکیه بر نوعی از خرد ذاتی دریابند که چه گیاهی برایشان سودمند است، بلکه آنان به شکل غریزی عمل می کنند. در فرهنگ عامه مردم چین داستان مشهور است که قرنا پیش دهقان کنار کلبه خود مار می بیند و سرسجان با چوب دستی مار را زخمی می سازد و به خیال این که مار خواهد مرد آن را به حال خودش وا می گذارد. اما چند روز بعد بار دیگر همان مار را می بیند و دوباره تلاش می کند که مار را از بین ببرد و این بار هم مار نیم جان از چنگ دهقان فرار می کند. و چند روزی که می گذرد و برای بار سوم مار دیده می شود، این بار مرد دهقان پس از زخمی کردن مار را دنبال می کند و مار زخمی را می بیند که در میان بوته‌ها مشغول خوردن علف است. دقان مشاهدات خود را پیگیری می کند و در می یابد که زخمای مار خیلی زودتر از آنچه که تصور می رفت درمان می شدند. در چین از پودر سفید رنگ برای درمان سریع زخم‌ها، بریدگی‌ها و خونریزی‌های سطحی استفاده می‌شود که این پودر از گیاه به نام پانکس نوتو جنسنگ به دست می‌آید و گمان می‌رود که مار داستان دهقان کنجکاو هم از همین گیاه خورده باشد. از گیاهخواری در حیوانات شنیدید و اما گیاهان گوشخوار. هنگامی که درباره گیاهان گوشخوار فکر میکنیم نباید تصور کنیم که این گیاه یک تاکی عظیم الجثه است که میتواند سگی را میان شاخ و برگ خود بفشرد و یا گل غولپیکر است که یک جهانگرد بخت برگشته را ببلد. گیاهان گوشخوار در واقع کوچک هستند و غذای آنها هم از حشرات کوچک تشکیل می شود. گیاهان حشره‌خوار انواع بسیار متنوعی دارند که تنها سه زنب آنها در مینسوتای ایالات متحده آمریکا دیده شده است. اما چرا یک گیاه حشره می خورد؟ مگر نه اینکه گیاهان مواد غذایی خود را از خاک دریافت می کنند؟ پاسخ این است که گیاهان حشره‌خوار در زمین‌های مانند مرداب‌ها و یا لجنزارها رشد می‌کنند که خاک آن از نظر مواد مغذی بسیار فقیر است. این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی مورد ضرورت خود به شکار حشرات و استفاده از مواد موجود در آنها می‌پردازند و به همین منظور تکامل می‌کنند. در میان گیاهان حشره‌خوار در ایالات متحده آمریکا وینوس مگزخوار مشهور است. این گیاه در مرداب ها می روید و از جمله گیاهان است که می تواند در گلخانه ها نیز پرورش داده شود. تله این گیاه از دو برگ تشکیل شده که مانند کفه های صدف باز و بسته می شوند. و محض اینکه حشره برگ های درخشان این گیاه را لمس کند، برگ های این گیاه بسته می شود و تا زمان هضم حشره بسته باقی می ماند.
نشرات رادیو آزادی از محل واقع، فراتر از مرزها.
رادیو آزادی قاهره،
رادیو آزادی ایران،
برای همه.
دشمنیشان با معارف اسلامی افغانستان.
صدای خیر آمد. اوزم چه گپ شد؟ ایچ چپ. او گفت که بچه
ترکمنستان دا پرزیدنتلیک سایلوو گچرمه گوچین تیارلق
کرد. پوشای ما جانبی خود را کردیم که تا وقتی که شروع
چه صنف کچه همه مزمونن.
و بهترف.
We've done research in several highly placed members of the current Afghan government, like Sayaf, Fahim, Rabbani, Ismail Khan, Dostum.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. از نفیسه خوش نصیب غضنفر، شاعر و نویسنده معاصر افغان، در این تازگی ها سه کتاب منتشر شده است. دریچه به سوی سلامتی روانی، مجموعه از مقالات، مرض به اعتمادی، مجموعه طنز، و در بستر ستاره، مجموعه شعر، که هر کدام جایگاه خاص برای بحث و تأمل دارد. در این برنامه مجموعه شعر او را باز می کنیم و ببینیم که وی در این کتاب برای مخاطبانش چه گپ و گفت دارد. در آغاز غزل از نفیسه خوشنصیب غضنفر با صدای عفیف ساکب تقدیم می شود.
اسیر پنجه بی‌دردی زمانه منم، چو مرغ خسته و تنها میان خانه منم. قفس نمی شکند ناشکسته بال و پرم، شکسته بال چرا پای بند لانه منم. قفس تلا و بمندانه تلا ریزن، برخ تلا و بدل ناله شبانه منم.
نه شاخ و برگ و نه میوه نه سایه چمنی که سبز ناشده خشکیده آن جوان منم. زبان خامه دل را کسی نمی داند، گلوی ناله صدها غم و ترانه منم. در قفس شکنم بال و پر جوانه زند، درون پنجره آن راز محرمانه منم. ریا و رنگ ندانم زهیله بیزارم، تمام حرف و دل شعر صادقانه منم.
نفیسه خوشنصیب غضنفر در یک مورد میراثدار شعر رابعه بلخی است، شاعر جانبازی که تا هنوز سرود و سخنش مشعل تابناک راه عشق، آزادگی و سخنوری است. نفیسه خوشنصیب غضنفر در شهر مزار شریف زاده شده و در رشته ژورنالیسم درس خوانده است. هرچند از نوجوانی قدم در راه دشوارگذار شعر گذاشته، اما تا به حال کمتر در مجالس و محافل ادبی ازش نام برده شده است که این خود به ادعای او را در این راستا نشان می دهد. وی حالا در امارات متحده عربی زندگی می کند. شعرهای نفیسه غضنفر صمیمی و ساده اند. فکر می شود که تلاش او برای کشف ناشناخته های زندگی و احساسات مخصوص زنان برجسته تر باشد. افسر رحمین، شاعر و نویسنده افغان، در مورد اشعار او گپ هایی دارد.
نفیسه خوشنصیب در این مجموعه با اونکه با دیدگاه های خاص به شعر نگاه میکنه، اما آثارش تا هنوز در حد تجربه های شاعران هستند. اما آنچه که این مجموعه یا گزینه شعری را تا حد برجستگی و مزیت میبخشه و با اونکه در بیشترین موارد اثرپذیری های از شاعران پیشین داشته یا شاعران روزگار داشته، اما به گونه خاصی تونسته احساسات خودی را یا احساسات خود در این سروده ها بازتاب بده.
تجربه های اولیه هر هنرمند دو گونه تبارز می کنند، یکی این که خامی او را نشان می دهند و یا همین که در همان آغاز پرده از پختگی کار او بر می دارد. اما هر تجربه نخستین نمی تواند نارسا باشد و چه بسا شاعران و نویسندگان مشهوری که با اثر اول خود سر زبان ها افتادند. آقای رهبین در مقام یک منتقد بیشتر می رود و به بیرون و درون شعر او نظر می اندازد.
در بستر ستاره از لحاظ شکلی در برگیرنده شماری از غزل ها، سروده های در اوزان نیمایی و ترانه ها و تصنیف هاست و از دیدگاه محتوا واقعا روح بلند انسانی در سروده های نفیسه خوشنصیب دیده میشه. هرچند از لحاظ شکلی و از لحاظ وزنی و از لحاظ تکنیک و نحوه کار در شعر دشواری ها و دشوار گذری های در سروده های خوشنصیب وجود داره، اما یکی از مزایای کار خوشنصیب است که با صمیمیت شاعرانه در عقب همه اشعار خود حضور داره. این حتی در او سروده ها یا او غزل هایی که در استقبال از شاعران دیگر، از شاعران پیشین قرار داره خوشنصیب. به گونه مثال همین غزل در بستر ستاره که برداشته از دو غزل مشهور حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، و یا غزل دیگر در همین وزن از حضرت مولانا که ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست، در غزلی که نفیسه خوشنصیب عرضه کرده زیر نام در بستر ستاره، آنچه که به عنوان صمیمیت شاعرانه یا از او یاد میشه در شعر مزمر است از یک سو و سوی دیگر سخت بر جا موجز است، اما روح حماسی که در دو غزل مولانا هست در این غزل دیده نمیشه.
صبح سپید و شام درخشانم آرزوست، روی گشاده و لب خندانم آرزوست، زین باغهای بیگل و تنها دلم گرفت. از بنت کب سنبل و ریحانم آرزوست، از مدرسه شمس و کتاب چو آفتاب، پا تا به سر قبای دبستانم آرزوست. مریم شدن و خلوت و کنج بهانه، مریم شدن و عیسی دورانم آرزوست. زهرا شدن و زینب دیگر ببایدم، رفتن به اوج قله ایمانم آرزوست. خستم ز جسم خسته و سنگین خود دمی، پرواز عاشقانه آن سانم آرزوست. این شب چقدر طول کشید و سیاه شد، در بستر ستاره شبستانم آرزوست. آزرده ام بسه من از این طرفه نقش ها، نقش دیگر ز آدم و انسانم آرزوست.
شعر چیزی نیست جز رسوا ساختن عواطف و احساسات پیدا و پنهان آدمی. نفیسه خوشنصیب هرچند می کشد برای یک چنین کار مستقلانه عمل کند، اما از تأثیر جستن به شعر و رویه کار شاعران پیشین ناگزیر به نظر می رسد. وای شعرهای تعلیمی و اخلاقی هم دارد که با پیروی از پروین اعتصامی سروده است، اما این به معنای تقلید نیست و توانایی نفیسه خوشنصیب را خدشه‌دار نمی کند. باری از زبان آقای افسر رهبین بشنویم که به نظر او جایگاه شعر نفیسه خوشنصیب در منظومه شعر معاصر زنان افغانستان در کجاست و تفاوت‌هایی که شعر وای با شعر زنان دیگر دارد در چه حد است.
اگر ما بخوایم مجموعه یا گزینه در بستر ستاره را با گزینه های شاعره های دیگر کشور مقایسه کنیم، کاری است بس دشوار و ستار. اما در یک سخن میتوان گفت که راه خوشنصیب راهی است که سایر بانوان او را طی کردن یا لااقل در اون مسیر قرار داشتن. این یک داشتن نوع حس زنانه که در گذشته چون این چیزی کمتر دیده می شد، برای در دههای پسین این بروشنی پیدا است. دو دیگری راهی که میان شاعران پیشین و شاعران نوگرا، یعنی راه متعادلی که در شعر باید در نظر گرفته شود، در اشعار نفیسه خوشنصیب هم دیده میشه. اگر قدری در تکنیک کار و در نحوه سرایش و دقت در تنظیم و بیان واژه ها از سوی شاعر صورت بگیره، بیگمان نفیسه خوشنصیب آینده های درخشان خود داشت.
شعرهای نفیسه خوشنصیب غضنفر هم بار معنایی عارفانه دارند و هم رنگ و بیرنگ های عاشقانه، هم به مردم اخلاق را می آموزند و هم از حول و ماحول زندگانی شاعر قصه کرده از اثرات و واقعات سیاسی و اجتماعی حرف می زنند. شعر او در واقع درد دلهای صادقانه است، حکایت هایی که از ناکامی ها، رنج ها، غربت و دردهایش سخن می گوید. از لحاظ کاربرد قالب های شعر هم مجموعه در بستر ستاره غنامند به نظر می رسد، یعنی این که وی تقریبا از تمام قالب های رایج امروزین در شعر استفاده کرده است. هرچند شعرهای نفیسه خوشنصیب صعود و نزول طبیعی خود را دارد و نمی توان آن را یکسر عالی گفت، اما این مجموعه عزم راسخ او را برای سفر در راه دشوار گذار شعر نشان می دهد.
ای روز بی کسی به کجا می بری مرا، تا عمق مرگ و درد چرا می بری مرا، تا کی صفای قلب مرا تیره می کنی، ای غم به دام درد و فنا می بری مرا، ای آه سرد من ز کجا باز می رسی، ای روح پاک من به سما می بری مرا، ای درد بی کسی چو به درمان نمی رسی، آخر کجا به پشت دوتا می بری مرا، ای بخت بد کنش تو به فریاد من برس، او را جدا کجا و جدا می بری مرا، عیسی آدم کجاست که احیای ما کند؟ نزد مسیح سوی سما می بری مرا. گاه روم زخیش و گه گریه می کنم، دل می کند شراره، کجا می بری مرا؟